تاریخ فقاهت
و فضل الفقیه على العابد
كفضل الشمس على الكواكب
و فضل الفقیه على العابد
كفضل الشمس على
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام آقایان، خانم ها، شنونده های عزیز شبکه رادیوی معارف در داخل و خارج از کشور، هر کجا که هستید به شما عزیزان سلام عرض میکنم و دعوت میکنم با یکی دیگر از مجموعه برنامه تاریخ فقاهت با ما همراه باشید. برنامه‌ای که در اون به بررسی و تحلیل تاریخ مکاتب فقهی و اصولی از صدر اسلام تا به امروز میپردازیم و صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد رئیس محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی اسلامی رو میشنویم. خواجه خیلی ممنونم، بسیار سپاسگزارم از اینکه یک بار دیگر دعوت برنامه تاریخ فقاهت رو پذیرفتید و به استودیو تشریف آوردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم در این لحظاتی که توفیق داریم در خدمتشون باشیم بتونیم مطالبی رو ارائه بکنیم که مفید واقع بشه. در خدمتتون هستم.
انشالله سلامت باشین. شنونده های گرامی، دوستان عزیزی که مباحث فقهی و اصولی رو به مقدار حالا اگر بتونیم بگیم اندکی تخصصی دنبال میکنن میتونن برنامه تاریخ فقاهت رو بشنون و با ما همراه باشن. به بررسی جریان اجتهاد از صدر اسلام و از زمان نبی مکرم اسلام پرداختیم، آمدیم وارد زمان حیات ائمه شدیم، برخی از ویژگی های کلان عصر غیبت رو راجبش صحبت کردیم و بعد از اون کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد وارد بررسی اولین مکتبدار فقهی و اصولی تشیع یعنی جناب مرحوم شیخ طوسی شدند و در ادامه تبیین و تحلیل مکتب اجتهادی شیخ طوسی که حالا در چند برنامه گذشته شما به مقایسه برخی از کتاب‌های ایشون و تعلیفات ایشون با دیگر بزرگان و مجتهدین و اعاظم فقهی و اصولی تشیع پرداختید، حالا نمیدونم در این برنامه باز هم اون روند مقایسه کتاب‌ها و تعلیفات ایشون رو بهش خواهید پرداخت یا اینکه نکات دیگری هست که راجبش صحبت بکنیم.
همینطور که اشاره کردید در برنامه قبل ما در رابطه با مکتب شیخ طوسی رحمت الله علیه بحث هایی داشتیم. من اشاره میکنم به این مطلب که ما مکتب رو غیر از منهج و روش میدونیم. مکتب یک شامل یک مفهوم اعم و عمیق‌تری هست، یعنی
بله.
تحولات علمی باید به حدی باشه که کلن فضای علم رو تغییر بده، هم در روش ها، هم در اهداف، هم در موضوعات. البته لازم نیست در همه اینها همزمان این اتفاق بیفته، ولی مجموع این تحولات باید به اندازه‌ای باشه که یک رویکرد نو، یک خیز رو بتونه نشون بده. اگر ما شیخ طوسی رو به عنوان اولین مکتبدار در جریان اجتهاد معرفی کردیم، به معنای کم توجهی به اعاظمی مثل شیخ مفید یا علم الهدا رحمت الله علیه ما نیست، بلکه مقصودمون این بود که اونها زمین ساز یک خیز بزرگ بودن که این خیز توسط شیخ طوسی رحمت الله علیه اتفاق افتاد. ما برای اینکه بتونیم این جهش علمی رو نشون بدیم، بهترین کاری که به نظرمون رسید این بود که بیایم در موضوعات مشترک کتابهای جناب شیخ رو با کتابهای اعاظم قبل از خودش مقایسه بکنیم تا بهتر در مقام مقایسه بتونیم این تفاوت‌ها و جهش رو ببینیم. به همین منظور کتاب کافی رو و من لا یحضره الفقیه رو با کتاب تهذیب ایشون مقایسه کردیم.
بله.
در ادامه با همینطور کتاب نهایی ایشون رو با کتاب مقنع شیخ صدوق و مقنع شیخ مفید مقایسه کردیم که حالت فتوایی داشت و خواستیم نشون بدیم که ادبیات کتاب نهایه یک ادبیات پخته علمی امروزیه و این جالبه که ادبیات امروز فقهی ما از زمان شیخ طوسی شکل گرفته. در ادامه باز باید بعضی از آثار فقهی اصولی ایشون رو دوباره مقایسه کنیم تا این مکتبدار بودن و ابعاد کاریشون دقیق‌تر روشن بشه.
بله.
کتاب خلاف یکی از بهترین کتاب‌های فقهی در شیعه هست که با موضوع پرداختن به مسائل اختلافی بین شیعه و سنی نوشته شده. ببینید کتاب خلاف که ایشون نوشته، پس رویکردش این بوده که اون مسائلی که بین شیعه و سنی اختلافی هست رو بیاره و ادله طرفین رو بررسی بکنه و نشون بده حقانیت نظر شیعه رو.
قبل از ایشون هم چنین آثاری داشت؟
اتفاقا بوده و میخواییم مقایسه بکنیم.
بله.
هر شب خدمتون که در این کتاب ایشون به وفور اقوال علمای اهل سنت رو نقل کرده، تا جایی که وقتی زمان آیت الله بروجردی از طرف شیخ الازهر یک گروهی آمدن خدمت آیت الله بروجردی برای مسائل تقریب و اینها،
بله،
آیت الله بروجردی به عنوان هدیه کتاب خلاف رو به اونها دادن و اونها خیلی ذوق زده شده بودن از این کتاب، از جهت اینکه ایشون در این کتاب، یعنی شیخ طوسی در این کتاب، به وفور اقوال علمای اهل سنت رو ذکر کرده بود و این برای اونها یک گنجینه حساب می شد که،
بله،
در یک کتابی تا این اندازه دقیق اقوال علماشون نقل شده باشه. خب در کنار این کتاب ما کتاب‌های دیگری هم داشتیم که قبل از ایشون نوشته شده، مثل کتاب الانتصار فی انفرادات امامیه. خب این کتاب مال استاد ایشون، مال سید علم الهداست. نکته‌ای که در اینجا وجود داره، کتابی که مرحوم علم الهدا نوشته کتاب خیلی ارزشمندیه و اتفاقا ایشون هم در مقام دفاع از منفردات شیعه این کار رو انجام داده و اون رو نوشته. فقط نکته ای که هست اینه که وقتی شما این دوتا کتاب رو مقایسه می کنید، کتاب سید مرتضی بیشتر سبقه کلامی به خودش گرفته، یعنی کاملا حالت مناظرهی پیدا کرده.
خب البته،
بله بله، البته این در جایگاه خودش خیلی مطلوبه ها. این بالاخره بعضی وقت دو تا نویسنده قرض‌های متفاوتی دارن.
بله.
و البته کتاب ارزشمندیه، استدلال‌های دقیقی هست. ولی با این حال یه خورده حالت تهاجمیش غلبه داره. در مقابل وقتی کتاب خلاف رو شما نگاه می‌کنید، کاملاً احساس می‌کنید که این کتاب صرفاً فقهی نوشته شده و حالت دعوای شیعه سنی و حالت تهاجمی درش کمرنگ دیده میشه. مثلا فرض کنید من یک مورد رو ذکر می کنم در این مسئله. یه مسئله از قدیم مطرح بوده بین فقهای شیعه و سنی که آیا جایز هست که انسان از آب دریا وضو بگیره با وجود اینکه آب دیگری هم هست.
درسته.
ایشون اینطور شروع می کنن به استدلال. من استدلالش رو می خوام بیارم. اولا که ادعا می کنن که خیلی از فقهای اهل سنت هم همین فتوا رو دارن، مثل شیعه، که می شود وضو گرفت. یجوز الوضوء بماء البحر مع وجود غیره من المياه و مع عدمه. بعد فرمایید و بهی قال جمیع الفقها، همه فقها شیعه و سنی اینو گفتن. و روی عن عبدالله ابن عمر، که از اینجا وارد علمای اهل سنت میشه که عرض کردم اون اقوال اونها رو نقل میکنه، و عبدالله ابن عمرو ابن العاص انهما قالا، که اونا گفتن التیمم احب الینا منه، تیمم برای ما شما محبوبتر. بله. بعد میگه که نقل میکنه و قال سعید ابن المسیب یجوز التوضع بهی مع عدم الماء، اگه آب دیگه نباشه میشه، ولا یجوز به وجوده. بعد اینجا ایشون شروع به استدلال میکنه. ببین استدلال هاشو چقدر متینه. میفرمایید دلیلنا، اما دلیل شیعه بر این چیه؟ اول این آیه قرآنی که میفرمایید و انزلنا من السماء ماء طهورا، ما از آسمان آب طهور نازل کردیم. بعد استدلالش اینه که آب دریا هم بهش آب گفته میشه. قرآن فرمایید که ما این آب رو طهور، یعنی بله، پاک کننده قرار دادیم، میتونید با این وضو بگیرید، میتونید با این تطهیر کنید. و کلمه آب به آب دریا هم صدق میکنه، پس طهور بودن آب که در این آیه محل استناد هست شامل آب دریا هم میشه. و ماء البحر یتناوله اسم الماء. و قال تعالی ایزن بعد از اون طرف میفرمایید پس اسم آب به این صدق میکنه. از اون طرف میفرمایید که خدای متعال میفرمایید فلم تجدو ما ان فتیممو، اگه آب پیدا نکردید تیمم کنید. مثل اینکه ایشون داره به سعید ابن مسیب میگه ها، میگه خدای متعال فرمایید وقتی آب نبود تیمم کنید. حالا سوال میکنیم عقلا مردم به آب دریا آب نمیگن؟ پس طبق نص آیه آب طهوره، به اونم آب میگن. خدای متعال تا وقتی آب هست اجازه تیمم
نداده.
خیلی متین استدلال میکنه. فشرت فی وجوب تیمم عدم الماء و من وجد ماء البحر فهو واجد للماء. بعد از استدلال به آیه استدلال به اجماع میکنه و علی المسئله اجماع الفرقه. بعد نکته اینجا وجود داره، اون همینه که ایشون وقتی میخواد به روایت استناد کنه، این زیاد توی خلاف تکرار شده که اولا سعی میکنه از روایات پیامبر اسلام بیاره، چون این برای اونها اعتبارش بیشتر از اینه که ما مثلا از امام صادق یا امام باقر. بعد میفرمایید پس ببینید چقدر منظم پیش میره. این اصلا نکته جالبی ها در بحثشون، اول از آیه که محکمترین دلیلش رو میکنه، بعد اجماع رو که دلیل یقینی میدونه میاره، و بعد از پیامبر. و روی عن النبی صلی الله علیه و آله انه سئل عن التوضؤ بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل میتته.
بله
نگن فرمایید. این و روا عبدالله بن سنان که از اینجا به بعد شروع میکنه به روایات اختصاصی شیعه، و عبدالله بن سنان و ابوبکر حضرمی نقل میکنن هر دوتاشون که سألنا ابا عبدالله علیه السلام عن ماء البحر اطهورون هو قال نعم.
درسته
که مخصوصا که معلومه که اینا این سوال از اهل سنت گرفتن، چون تو فضای اهل سنت بودن سوال به اونها منتقل شده، اومدن از امام. شما ببینید یک برخورد خیلی متین علمی رو در این کتاب میبینید. درست. که البته من تأکید میکنم کتاب انتصار هم کتاب بسیار متینیه، ولی خب در مقام مقایسه شما اون نظم و نسق بررسی های فقهی رو در خلاف برجسته تر میبینید.
درسته،
در خدمتتون هستم.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما. بخش اول صحبت‌های کارشناس محترم برنامه تاریخ فقاهت رو شنیدیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده برنامه تاریخ فقاهت رو میشنوید از شبکه رادیویی معارف، و در این برنامه ما به تبیین و تحلیل مکتب اجتهادی شیخ طوسی میپردازیم با حضور کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد. آقای اکبر نژاد، در بخش قبلی گفتگومون راجع به کتاب خلاف صحبت کردین و مطالب و نوع استدلال های مرحوم شیخ طوسی در این کتاب. این خیزش علمی که در مجموعه آثار مرحوم شیخ طوسی به عنوان اولین مکتبدار فقهی اصولی شیعه مطرح میشه، فرمودید که در آثار مختلفی از ایشون نمود داره و خودش رو نشون میده. یکی دیگر از آثار شیخ کتاب مبسوط هست که شاید شنونده های ما، طلبه های عزیز و دانشجویان اساتید دانشگاه مطالعه کرده باشن این کتاب رو. در این کتاب چطور؟ نگاه تخصصی که به این کتاب شما دارید، آیا اون خیز علمی و نگاهی به عنوان تألیف یک مکتبدار در این کتاب دیده میشه یا خیر؟
خب مبسوط همینجور که از اسمش هم پیداست به معنای گسترش یافته است، توسعه یافته. المبسوط فی فقه الامامیه، یعنی یک کتابی که گسترش پیدا کرده در فقه امامیه، یک کتاب گسترده ای هست. ایشون، من قبلا هم خاطرتون باشه عرض کرده بودم که فقهای بزرگ ما در گذشته،
بله،
روی دغدغه های اجتماعیشون کتاب می نوشتن. شما نگاه کنید کتاب خلاف با یک دغدغه اجتماعی نوشته شده در مقام دفاع از در واقع فقه شیعه. مبسوط هم دقیقا همینطور نوشته شده، یعنی
بله.
خب شما مستحضری شنوندگان عزیزمونم توجه دارم به این که اهل سنت چون باب قیاس و رأی و اجماع به معنایی که متنظر خودشون هست رو مفتوح میدونن، از این باب دست خودشون رو در پاسخ دادن از سوالات جدید گشاده تر از ما شیعیان میدونن.
بله.
میگن که خب هر فرع جدیدی، هر مسئله جدیدی که پیدا بشه، ما میتونیم اینو مقایسه کنیم با نظائری که در دین آمده و فتوا بدیم در مورد اون، یا با ملاحظه برخی از مصالح و مفاسد ظنی که در برای ما شکل میگیره فتوا بدیم. پس ما هی میتونیم توسعه بدیم فقهمون رو.
بله.
اما شیعه چون جمود در روایت داره و در واقع معتقد هست که قیاس جایز نیست، رأی جایز نیست، استحسان جایز نیست، اجماع به اون معنای وسیعی که ما میگیم جایز نیست، بنابراین اینها نمیتونن از چارچوب همون الفاظی که حضرات اهل بیت به اون تکلم کردن خارج بشن.
درست.
و این نتیجهش عدم توسعه در فقه و اینا در مسائل جدید با مشکلات جدی مواجه خواهند بود.
بله.
این حرفی بود که علمای اهل سنت میزدن. شما نگاه بکنید ایشون در اول کتاب مبسوط همین مطلب رو داره، اما بعد فإنی لا ازال اسمع و معاشر مخالفینا.
بله.
من المتفقه و المنتسبین الى علم الفرو یستحقرون فقه اصحابنا الامامیه. میفرمایید من پیوسته میشنیدم از متفقهی از مخالفینمون که اصحاب ما یعنی فقهای امامیه رو تحقیر میکردن. بعد میگفتم و ینسبونهم الى قلت الفروع و قلت المسائل، میگفت این اصلا فروعی ندارن، که همون چهار تا مسئله که روات از اهل بیت پرسن همون رو دارن، بیشتر دیگه اینها ندارن. خب چرا؟ چون میگفتن که ان من ینفی القیاس والاجتهاد لا طریق له الى کثرت المسائل ولا تفریع علی الاصول. چون اونا میگفتن کسی که قیاس رو قبول نداره، اجتهاد به معنایی که اونها میگفتن قبول نداره، خب این دیگه راهی برای تفریع مسائل جدید نداره. بعد ایشون در پاسخ از این مسئله که فقه شیعه توانایی توسعه دارد، توانایی پاسخ به مسائل جدید رو داره، میاد کتاب مبسوط رو مینویسه و ایشون میگه که درست ما قیاس رو قبول نداریم، ولی ما از اطلاقات، عمومات و بیاناتی که از حضرات اهل بیت دارن میتونیم پاسخ بسیاری از سوالات رو
درسته
بدیم. بعد من برای اینکه خب این یه جهشیه، شما نگاه بکنید کتاب مبسوط در 8 جلد چاپ شده، شما توجه بفرمایید یک کتاب فقه استدلال در 8 جلد مال بیش از 1000 سال پیش.
بله.
یعنی این یک توسعه فوق العاده زیاده. دقیق فرمایید
همون معنای مبسوط واقعا توی اثر ایشون هست.
واقعا اینطور، یعنی ایشون قدرت اجتهاد شیعه رو نشون داده، این سابقه نداره. حالا من از شما و شنوندگان عزیز سوال میکنم، واقعا یک جهش فوق‌العاده فقهی نیست که برای اولین بار یک فقیه شیعی بیاد فقه رو تا این اندازه گسترش بده. البته من این خب بالاخره استدلال هایی که ایشون در این کارشون دارن با استدلال هایی که ما الان داریم در فقهمون خب طبیعتا خیلی فاصله داره. من اگر بخوام مثال بزنم برای شما عزیزان از نحوه توسعه ایشون از استدلال هاشون، یه متن کوتاهی رو انتخاب کردم براتون بخونم.
بله.
ایشون میفرماین که مثلا در بحث نفاس ایشون داره تفریعاتی رو شروع میکنه، یعنی بعضی چیزایی که تو روایت نیست، مثلا فرما کل دم یخرج قبل الولاده لا یکون نفاسا، اون خونی که قبل از ولادت پیدا میشه نفاس نیست. چرا؟ به این استدلال می این تو روایت نبود، همین مطلب تو روایت نبود که قبلش نیست، ولی ایشون میگه من میگم نیست. چرا؟ لأن ذلك لا يكون الا مع الولاده و بعده، چون تو روایات ما هست که این خونیست که با ولادت پیش میاد، پس قبل اون
نیست.
و سواء اون کانت الولاده للتمام اول النقصان اول الاسقاط، فرمایید باز این تو روایات ما نیست که حالا مثلا اومدیم بچه معلول به دنیا اومد یا اصلا سخت شد یا مثلا ناقیه موجود ناقصی اصلا به دنیا اومد. ایشون فرمایید که ببین من دارم اطلاق میگیرم
نفس
در روایت هم. گفته ولادت، حالا من سوال میکنم به همین ولادت میگن یا نه؟ خب وقتی میگن پس ولو سخت جنین هم شده باشه این طبیعتا عنوان صدق میکنه، پس همه اینها خون نفاس هستن. و اذا لم یکن نفاسا لا یکون عیزن هیزا لانا قد بینا ان الها من المستبین حملها لا ترادم الهیز. حالا میگفت که اگر اومدیم خب اون خونی که قبلا دیده بود درست. شما گفتی که نفاس نیست، حالا حیض هست، میگه حیض هم نیست. چرا؟ چون زنی که حامل هست حیض نمیبینه. و ببینید همین طور استدلال میکنه، میره
در قدرت استدلال امامیه رو داره به رخ میکشه دیگه.
در اون زمان این استدلال ها فوق العاده بود، اگرچه نسبت به استدلال هایی که الان در فقه شیعه هست این استدلال ها استدلال های سطح پایینی حساب میشن. و این خب طبیعت رشد علم هم هست که بالاخره این تدریجا رشد کرده، ولی ما عظمت کار ایشون رو باید مقایسه بکنیم با کتاب های قبلی که قبل از ایشون نوشته شده بود.
درسته. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. این بخش هم صحبت های شما رو شنیدیم راجع به کتاب المبسوط فی فقه امامیه، تعریف مرحوم شیخ طوسی. دوستان عزیز، شنونده برنامه تاریخ فقاهت باشید همچنان با ما.
الله سبحان الله.
بررسی تحولات فقه امامیه در تاریخ فقاهت.
روز شما بخیر دوستان عزیز شنونده شبکه رادیوی معارف و برنامه تاریخ فقاهت، برنامه‌ای که در اون به بررسی مکاتب فقهی و اصولی از صدر اسلام تا به روزگار فعلی میپردازیم و در این برنامه راجع به مکتب فقهی و اصولی شیخ طوسی صحبت میکنیم با حضور حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد، رئیس محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی. آقای اکبر نژاد، همونطور که شما لابلای صحبتاتون اشاره فرمودید، خب به هر حال اون خیزش علمی در تألیفات و آثار یک نفر میتونه نشانگر توانایی خاصی از یک نفر باشه. همونطور که فرمودید این خیزش علمی در آثار شیخ طوسی وجود داره و به اعتقاد شما ایشون اولین مکتبدار فقهی و اصولی تشیع هستند. مثال هایی که از تألیفات ایشون و کتاب های ایشون زدید، مثل کتاب مبسوط، مثل کتاب خلاف و یا نهایه، بیشتر مباحث فقهی بود و کتاب های فقهی رو شما مطرح کردید و دعواهای و خلاف های فقهی. نسبت به اصول چطور؟ نسبت به علم اصول فقه ایشون چه تحولی رو ایجاد کردن و چه خیزشی در آثارشون دیده میشه؟
اساسا نمیشه تصور کرد که یک خیز علمی در جریان اجتهاد برداشته بشه بدون اینکه تحولی در علم اصول پیدا شده باشه، چون که علم اصول نرم افزار اجتهاده. اصول فقه یعنی اون قواعد، ضابطه ها و قوانینی که شما میخواید با اونها فقه رو بفهمید، اینها رو میخواد بیان بکنه. بنابراین هر کسی که بخواد ادعای مکتبدار بودن داشته باشه لابد باید بتونه در اصول یک تحولی رو ایجاد بکنه.
بله.
و اتفاقا یکی از جاهایی که جناب شیخ طوسی رحمت الله علیه مدعی اینجاست، شما ببینید ما قبلا گفتیم که در زمان حضرات اهل بیت اصحاب امام گاهن تألیفاتی داشتن که معمولا هم جنبندی روایات بود در ابواب مختلف، مثلا در باب قیاس و چیزای دیگه، اما کتاب جامعی در اصول فقه نوشته نشده. یه جامعه ترین کتابی که ما به دست ما رسیده مختصر و تذکره به اصول الفقه شیخ مفید رحمت الله علیه هست.
بله.
که من بخشای از این کتابیشون رو براتون میخونم. این کتاب خیلی کوتاه، 15-20 صفحه بیشتر نیست و عمدتا ناظر به مباحث الفاظ و بحثای تفسیری اصول هست.
بله.
فقط اون بحثای حجج رو و امارات رو در مقدمه در حد مثلا یکی دو پاراگراف اشاره میکنه و رد میشه. خب ایشون جالبه، باز اشاره میکنه که در مقدمه کتابش که از من خواسته شد این کتاب رو بنویسم، مثلا خطاب میکنه سألت ادام الله ازدک ان اثبت لک جملا من القول فی اصول الفقه مختصره.
بله.
یه مختصری از اصول فقه رو برات بنویسم. بعد ایشون در ادامه داره که اعلم ان اصول الاحکام الشرعیه ثلاثه اشیاء. اول از حجج شروع میکنه.
بله.
کتاب الله سبحانه و سنت نبیه صلی الله علیه و آله و اقوال الائمه الطاهرین من بعده صلوات الله علیهم و سلامه. دقت فرمایید، ایشون میگه که حجج ما سه تاست.
بله.
خب اصول احکام شرعیه. بعد فرمایید و طرقی که موصل به شرعه، اون راههایی که ما با اون راهها به شرع دسترسی داریم، فی هذه الاصول ثلاثه احدها العقل. مثلا ایشون اولین فقیه شیخ مفید که عقل رو در زمره حجج نقل میکنه، این جالبه.
درسته.
و هو السبيل الى معرفه حجیت القرآن و دلائل الاخبار، و این عقل که تنها راه ما هست برای اثبات حجیت قرآن و دلالت های اخبار. یعنی بالاخره ما الان مدلول کلمات اهل بیت رو چجوری میفهمیم؟ خب با عقلمون میفهمیم.
بله.
و ثانی اللسان، دومین راه زبان هست، و هو سبیل الى المعرفه به معان الکلام، اونم همین قاعده هایی که ما با اون قاعده ها حرف اهل بیت رو میفهمیم.
بله.
همین بحث که در ادامهشون داره، همین که میگیم امر اگر مطلق بود فور تراخی هست، وجوب غیری هست، نفسی هست و امثال اینها. و ثالثها الاخبار. دقیقا فرمایید ایشون یه بحث مقدماتی اینطوری داره و بعدش کلن وارد مباحث تفسیری میشه. بعد از این کتاب ما وارد ذریعه میشیم.
بله.
یه داستانی داره کتاب ذریعه و عده، و اونم اینه که جالبه، هم انگیزه هاشون یکیه در نوشتن، تو بر اساس مقدماتشون عرض میکنم، اون مقدمه که دو مؤلف دارن، و هم زمان نگارششون یکیه. و جالب اینه که این دو بزرگوار از نگارش کتاب توسط دیگری خبر نداشتن.
عجب.
هر دوتاشون ادعا کردن که اولین کتاب جامع در اصول فقه رو نوشتن. و عجیبتر این که شیخ طوسی که شاگرد علم الهداست ادعا میکنه که قبل از من کسی کتاب جامع در اصول فقه ننوشته. حتی تصریح میکنه که استاد من با وجود این که املاعاتی داشته، یعنی بعضا مطالبی رو میگفت و شاگردانش مینوشتن، ولی کتاب جامعی ننوشته. و همین حرفو به سید مرتضی هم همین ادعا رو داره. ولی خب یکی از نکات جالب هست که در ادامه بهش میپردازیم
انشالله.
اونی که مهمه اینه که علم الهدا رحمت الله علیه وقتی کتاب رو داره مینویسه، جالبه، به این غایات خیلی توجه داره. میفرماید فقط وجد تو بعض من افراد فی اصول الفقه کتابن. من بعضی رو دیدم که در اصول فقه کتاب مجزایی نوشتن. و این کان قد اصاب فی کثیر من معانیه و اوضاعه و مبانیه قد شرد من قانون اصول الفقه و اسلوبها. فرمایید اگرچه کتاب‌های جامعی در اصول فقه نوشته شده که ناظر به اهل سنت داره این حرفو میزنه، چون در شیعه کسی این کتاب ننوشته،
بله،
ولی از قانون اصول فقه تعدی کرده. یعنی چی؟ ایشون دیگه چون فرصت نیست من کوتاه نقل میکنم، ایشون فرمایید که در به نام اصول فقه اومدن مباحث کلامی و فلسفی رو مطرح کردن.
بله.
از تعریف و حد علم و ظن و شک و بعد سبب و مسبب و خیلی از بحث‌هایی که بحث‌های اصولی نیست و بحث‌های کلامی و فلسفی هست اومدن در اصول فقه بحث کردن. و ایشون میگه که من میخوام اصولی بنویسم که هم جامع باشه، همین که اینجور حشویات رو در خودش
نداشته
باشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم. اجازه بدید که یه رفت و برگشت کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم و باز میگردیم. فکر میکنم باید بخش پایانی صحبت‌های شما رو در این برنامه بشنویم.
تاریخ فقاهت،
کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
تاریخ فقاهت،
شنبه ها ساعت 14:45 دقیقه از رادیو معارف.
دوستان عزیز شنونده، برنامه تاریخ فقاهت رو میشنوید از شبکه رادیویی معارف. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. آقای اکبر نژاد، در بخش قبلی گفتگو راجع به رابطه بین کتاب عده و ذریعه برامون صحبت کردید و یک بخش هایی از کتاب ذریعه رو هم به عنوان مثال و نمونه برای ما خوندید. همین موضوع رو میخواین ادامه بدین و راجع به کتاب ذریعه صحبت بکنین یا نکته دیگری هست؟
همینطوره. ببینید که عرض ما این بود که دو تا کتاب اصولی نوشته شده، یکی مال علم الهداست به اسم از ذریعه، یکی هم مال شیخ طوسی هست به اسم عده، عده فی اصول الفقه.
بله.
خب حرف سر این بود که اولا کدوم یکی از اینا زودتر نوشته شده و بعدش نسبت اینها با هم چطور هست. گفتیم که هر دوی این بزرگوار در انگیزه ها یکی بودن و همین مطلبی که الان براتون خوندم از ذریعه،
بله،
دقیقا مشابه این مطلب رو شیخ طوسی در مقدمه عده داره و اصلا شباهت های زیادی بین این دوتی کتاب هست و این اصلا جالب هستن. بعد ایشون فرمایید که قد سألتم ایدکم الله، این مقدمه عده هست که دارم براتون میخونم.
بله.
املاء مختصرین فی اصول الفقه یحیط به جمیع ابوابه علی وجه الاختصار و الایجاز، که البته خیلی هم کتاب مختصر نیست، کتاب عده کتاب مفصلیه. الا ما تقتضیه مذاهب، اون این مهمه. ایشون فرمایید بگید که شما در اهل سنت کتاب زیاد دیدید، شما از من کتابی خواستید که بر اساس مذهب شیعه مبانی شیعه رو در اصول فقه تبیین کرده باشه و توجب او اصولنا. بعد میفرمایید که فئن من صنف فی هذا الباب سلک کل قوم منهم المسالک التي اقتضاها اصولهم. خیلی در اصول کتاب نوشتم ولی هر کسی طبق مسلک و مذهب خودش پیش رفته. ولم یصنف احد من اصحابنا فی هذا المعنا.
بله،
این نکته است. این که کردم یه اختلافی است.
بله،
ایشون فرماید که هیچ کس تا حالا کتاب جامعی در اصول فقه ننوشته از اصحاب ما، الا ما ذکره شیخنا ابو عبدالله رحمه الله فی المختصر الذی له فی اصول الفقه ولم یستقصی، الا اون کتابی که جناب شیخ مفید به صورت مختصر نوشته. پس این نشون میده که ایشون ذریعه رو ندیده وقتی داشته این کتاب رو مینوشته.
بله.
و شذ منه اشیاء و یحتاج و الاستدراک ها. بعد حالا این بیان رو داره فرمایید و تحریراتی نوشتجاتی، خب میفرمایید که غیر ما حررها فان سیدنا الاجل المرتضى قدس الله روحه و ان کسر فی امالیه. ایشون فرمایید اگرچه ایشون املاعات به این میگفتن که استادی مطلبی رو میگفت شاگرداش مینوشتن، همین کلمه املا هست، املا نوشتن همین جاست.
بله.
امالی قدیم بوده، مثلا بعضی کتابای حدیثی ما املاعات، یعنی استاد میگفته آروم آروم شاگرداش کتاب حدیث رو مینوشتن. این تو ایشون میگه ایشون تو اصول املاعاتی داشته، میگفته ماها مینوشتیم. ولی فلم یسن فی هذا المعنا شیئا یرجع الیه و یرجع الزهرا یستند الیه. استاد من کتابی ننوشته ها، بعضا املاعاتی داشته.
منظورشون آقای علم الهدى.
بله، داره علم الهدى تسلیم میکنه سیدون العجل المرتضی.
بله.
در حالی که شما نگاه کنید جناب سید مرتضی میفرمایید فهذا الکتاب اذا اعان الله تعالی علی اتمامه و ابرامه، این کتاب یعنی از ذریعه.
بله.
برگشتن به از ذریعه.
بله.
اگه خدا توفیق بده من اینو کاملش بکنم، کان به غیر نظیر من الکتب المصنفه فی هذا الباب، اصلا کتاب بی نظیری در این باب خواهد شد. بعد میگه که فقط یکون و دالکه فی ما سبق الیه من المذاهب و الادله. میفرمایید که اصلا این بی سابقه است در کتابهای قبلی.
بله.
دقیق میفرمایید من عرضم چیه؟ عرض بنده اینه که یک اختلاف عجیبی اینجا پیش آمده که هم علم الهدا میفرمایید من اولین کتاب رو دارم به صورت جامع و بی نظیر میزنم، هم همین بیان رو. و حتی جالبه مرحوم شیخ طوسی هم دوباره همین اشکال رو به کتابهای قبلی خودش داره که اینها خیلیشون اومدن و بحثهایی که در واقع اصولی نبود رو وارد اصول کردن.
درسته.
میفرمایید که مثلا ببین من یه مطلبی بخونم از ایشون، ولیس المراد و بدالک مالایت مل علم و بالفقه الا مه، منظور از اصول فقه تمام پیشفرزهایی نیست که بدون اونها فقه رو نمیشه فهمید.
بله.
لأنه لو كان كذلك لزم أن يكون الكلام في حدوث الأجسام و إثبات الصانع و العلم بصفاته و إيجاب عدل فلان. اون وقت میفرماید که اگر اینجوری باشه شما باید بگید که بحث از حدوث اجسام، وجود خدا، صفات خدا رو هم تو اصول فقه بحث کنید. اصول فقه نمیخواد از همه پیشفرض‌ها بحث کنه، اصول فقه از قواعدی بحث میکنه که به صورت خاص ناظر به فقه.
درست.
و با این بیانشون در واقع دارن پالایش میکنن یک بخش قابل توجهی از اون چرو که به اسم اصول فقه در اهل سنت وجود داشته.
درسته.
اما آخرین مطلب این که ایشون خیلی استفاده کرده از ذریعه، اصلا بحث قیاس رو در واقع یه حالت کپی برداری شده از ذریعه و مشابهت بسیار زیادی بین اینها وجود داره.
یعنی
کتاب عده یه سری برجستگی های نسبت به کتاب ذریعه داره.
بله.
که اون رو اگه فرصت بشه عرض خواهم
انشالله. و نهایتا نظر شما این هست که کتاب عده مرحوم شیخ طوسی ناظر بر از ذریعه جناب علم الهدى نوشته شده، درسته یا برعکس هست؟
چون ایشون از استادش ولو به صورت شفاهی استفاده کرده.
بله.
طبیعتا ناظر به اون هست و حتی بخشای از املاعات استادش رو تکرار کرده در کتاب خودش. و به نظر بنده ترجیحاتی نسبت به اون داره.
درسته. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. برنامه تاریخ فقاهت باز هم به پایان خودش رسیده. بسیار ممنون و سپاسگزارم از کارشناس محترم برنامه، مدیر محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی، جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد، که این بار هم در برنامه حضور پیدا کردن. حاجا بسیار ممنونم از شما.
خدا حافظتون باشه.
سلامت باشید. دوستان عزیز شنونده، در این برنامه هم به تبیین و تحلیل مکتب اجتهادی جناب مرحوم شیخ طوسی پرداختیم و برخی از کتاب‌های ایشون مثل کتاب خلاف و کتاب مبسوط و حتی بخشی از کتاب عده رو راجبش صحبت کردیم و مطالبی رو از کارشناس محترم برنامه شنیدیم. انشاءالله اگر خدا عمری عطا بکنه شنبه آینده باز هم با این برنامه با شما همراه خواهیم بود. برنامه‌های مختلف تاریخ فقاهت بر روی نشانی رادیو معارف نقطه IR صفحه اختصاصی این برنامه وجود داره. شما میتونید از روی صفحه اختصاصی برنامه ما آنچه که مورد علاقه خودتون هست بشنوید و یا بردارید. تا هفته ی آینده، خدا یار و نگهدارتون.
اگر روی طلب زمینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زمینه معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا. تو را اندیشه باید کرد، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی. اگر روی طلب زمینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زمینه معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی.